بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 412 سطر 12. قال و هو مشروط بالموافات لقوله تعالی لئن اشرکت لیحبطن عملک. و قوله تعالی و من یرتدد منکم عن دینه. بحثمون در ثواب بود، مباحثی رو که لازم بود ذکر کردیم. حالا در این بحث داریم که آیا ثواب در هنگام عمل استحقاقش پیدا می شود یا در حال مرگ و یا در آخرت. در مسئله چهار قوله. البته اشاعره هیچ یکی از این اقوال رو قبول ندارن. پیداست که اونها نمیتونن هیچ یکی از این اقوال رو قبول کنن. اونها اصلا قائل به استحقاق نیستن. اونها میگن که خداوند مجرم را میتواند به بهش ببرد و مطیع رو به جهنم. کسی استحقاق نداره، همه عبدن، حق ندارن به خدا اعتراض کنن، خدا هر جور میخواهد با هر کس عمل میکنند. ولی معتزله و امامیه قائل به استحقاق هستند و میگن خود خداوند وعده داده و عبد رو مستحق عقاب داده، مستحق ثواب دانسته یا وعید کرده و عبد رو مستحق عقاب قرار داده و چون خودش وعده داده و وعید کرده به همین جهت ما استحقاق رو قبول میکنیم. ولی کسی بر خدا حق نداره، ولی خود خدا این حق رو بر خودش قرار داده و گاهی از اوقات هم خودش چیزی رو بر خودش واجب میکنه. کتب الله علی نفسه مثلا رحمت یا کتب الله علی نفسه چی، بالاخره خداوند گاهی بر خودش یه چیزی مینویسه، یعنی واجب میکنه. استحقاق هم از همین قبیل. حالا کسانی که قائل به استحقاق شدن چهار قول دارند. دو قول اینه که در حین عمل استحقاق میاد. حالا اون دو قول رو توضیح میدن. قول سوم اینه که در حین وفات استحقاق میاد. قول چهارم در حین در آخرت استحقاق هست. اون دو قولی هم که میگه در حین عمل استحقاق هست، یکی میگه مطلقا استحقاق هست، یکی میگه استحقاق مشروطه. شرطشو بعدن عرض خواهیم کرد. حالا اقوالو تفصیل ذکر میکنیم. قول اول اینه که استحقاق در وقت عمل حاصل میشه، هم واقعا هم ظاهرا. یعنی وقتی ما عمل خیلی رو انجام میدیم واقعا و ظاهرا مستحق ثواب میشیم، و وقتی عمل شری رو مرتکب میشیم همچنین واقعا و ظاهرا مستحق عقاب میشیم. روشن میشه واقعا ظاهرا، شاید توی قول چهارم روشن میشه. حالا اشارتاً عرض میکنم واقعا یعنی عند الله و فی علم الله، ظاهرا یعنی عندنا. هم واقعا عقاب هست، هم پیش ما ظاهره که عقاب هست، یا هم واقعا ثواب هست، هم پیش ما ظاهره که ثواب هست. این قول با قول چهارم روشن تر میشه. قول چهارمی که عرض کردم، قول اولی خود بهتر روشن میشه. اینها گفتن اگر شخصی کار خیر انجام داد و بعدن مرتد شد، همون وقتی که کار خیر انجام داده بود استحقاق ثواب پیدا کرده بود، ولی بعد استحقاق ثواب بر اثر ارتداد ازش گرفته میشه. یا وقتی که کار شر انجام داد استحقاق عقاب همون وقت پیدا کرد، ولی اگر بعد توبه کرد استحقاق عقابش ساقط میشه. پس عمل در حین انجامش یا باعث استحقاق ثواب میشود یا باعث استحقاق عقاب، و استحقاق ثواب عقاب اثبات میشه. بعدا اگر اتفاقی بیفته از بین میره، اگر هم اتفاقی نیفته که همونی که باقی مونده میمونه تا قیامت. و خدا استحقاق ثواب رو پاداش جواب میده، استحقاق عقاب رو گاهی عمل میکنه گاهی عمل نمیکنه، دیگه بستگی به خاص خودش داره. چون وعده رو وفا میکنه اما وعید لازم الوفا نیست. قول اول که یه مقدار توضیحش با قول چهارم بهتر تکامل میشه. قول دوم اینه که در حین عمل هیچ استحقاقی نمیاد، در طول زندگی هم استحقاقی نیست. این شخص میمیره در آخرت استحقاق پیدا میکنه، چون تا وقتی که مرگ آرز نشه و آخرت برپا نشه وضع این شخص روشن نیست. معلوم نیست که توبه میکنه یا نه، مرتد میشه یا نه، بالاخره وضع عملش هم روشن نیست. لذا از اول عمل رو مراعا میگذارند تا وقتی که آخر سر ببینن چی شد. اگر هیچی کم و زیاد نشد خب استحقاق عقاب رو بهش میدن، سلام میکنن. اگر دیدن که کم و زیاد شد که خب اونم کم و زیادش میکنن، یعنی اگه طرف مرتد شد اصلا بهش ثوابی نمیدن. اگر مرتد نشد تا اون آخر عمرش کاراش خوب بود خب خوبا رو بهش جزا میدن. همچنین اگر کار بد کرد هیچ استحقاق عقابی پیدا نمیشه تا قیامت بشه حساب کنن ببینن توبه کرد نکرد. اگه توبه نکرد استحقاق عقاب براش میمیسن، اگه توبه کرد که هیچ. قول سوم یه مقدار دقیق تر از قول دومه. قول سوم میگه که در حین عمل استحقاق عقاب و ثواب نمیاد، بلکه صبر میکنن تا این مکلف بمیره، عند الموت استحقاق ثواب یا عقاب میاد، چون دیگه از اون بعد اختیار ازش گرفته میشه. وقتی اختیار گرفته شد دیگه نه ثوابی اضافه میشه نه عقابی اضافه میشه، هرچی هست تمام شده. بنابراین اعمال قبلش رو نگاه میکنن، اگر خراب نکرده بود ثوابش رو میدن، اگه توبه نکرده بود عقابش رو میدن همون وقت مرگ، چون دیگه کار تمامه. این قول از جهتی خوبه که دیگه بالاخره در عند الموت نه که اختیار تمام میشه، وضع رو روشن میکنه، نمیذاره به آخرت. اما از جهتی بده، چون ما داریم که در برزخ هم گاهی عقاب ها پاک میشه، البته ثواب پاک نمیشه. یعنی وقتی انسان مرد ثوابش دیگه هست، اگر از بین نبرده باشه ثواب هست، خودش دیگه از بین نمیبره چون اختیار ازش گرفته شده، کسی هم نمیتونه از بین ببره. هر چیم یه نفر دیگه فوش بده بعد بیرا بگه گناه کنه، گناه پایی نمیشه نمیشه. حتی اگه گناهش هم هدیه کنه به این آدم بازم هیچ اتفاقی نمیفته، این آدم همونطور که ثوابش محفوظ بوده محفوظ میمونه. ولی در مسئله گناه حرف اینا نمیشه قبول کرد، چون بالاخره در عالم برزخ و قبل از آخرت یه اتفاقاتی ممکنه بیفته، کسی هدیه ای برش بفرسته، بر اثر اون هدیه خدا عقاب ازش برداره، یا فرض کنید که باقیات صالحاتی داشته باشه به خاطر اون باقیات صالحات عقاب ازش برداشته بشه. بالاخره در مسئله عقاب نمیشه گفت عند الموت کار تمام شده. اون قول دوم در این مسئله قوی تر بود، چون میگفت عند الاخره باید ببینیم چی میشه. عند الاخره نگاه میکنن اگر براش هدیه در برزخ نیمده بود، خودشان در دنیا توبه نکرده بود، اون وقت استحقاق عقابش میمیسند. اگر خودش در دنیا توبه کرده بود یا بعد از مرگ هدیه هایی فرستاده بودن که خدا به خاطر اون هدیه ها گناهشو سبب کرده بود یا معاف کرده بود استقرار قابو نمی نیسند. قول دوم اینو می گفت. قول سوم میگه نه، وقت مرگ همه چی می نیسند. در مسئله سبب قول سوم قوی تره، ولی در مسئله عقاب قول دوم قوی تره. و بعد خواهیم گفت که هیچ کدوم از قول ارزشی ندارن، ولو به ظاهر امر عرض کردیم قول دوم در مسئله سبب قوی تره، قول سوم در مسئله عقاب. بله، قول برعکس گفتم، قول دوم در مسئله عقاب قوی تره، قول سوم در سبب. قول چهارم، قول چهارم قول خود خواجه است و نوع امامیه هم همین قول قبول دارن. میگن که استحقاق عقاب و ثواب در حین عمله، در حین عمل استحقاق ثواب هست، استحقاق عقاب هست. این همون قول اول بود. منتها اینا اینو اضافه میکنن مشروطن بالموافات. این مشروطن بالموافات در قول چهارم آمده، در قول اول نیست. تفاوتم فقط در همینه. در قول اول مطلقا استحقاق عقاب و ثواب در حین عمل پیدا میشد و بالاخره نوشته میشد که این شخص مستحق ثواب یا مستحق عقاب. اما در قول چهارم استحقاق ثواب و استحقاق عقاب هر دو مشروط هستند. واقعا یعنی فی علم الله تعالی که خدا می داند این انسان تا آخر ایمانش را حفظ می کند، استحقاق ثواب را همون اندل عمل براش ثبت می کند، یا می دونه توبه نمی کنه و در برزخ هم بهش کمک نمی رسه، استحقاق عقاب را در همون اول عمل ثبت میکنه. این در علم خداست. اما پیش ما یعنی به ظاهر مشروط به موافاته، در واقع مشروط به موافاته. اونطور ما وقتی که ببینیم این آدم تا لحظه مرگش مرتد نشد، کشف میکنیم که در حین عمل استحقاق ثواب برش نوشته شد و تا حین مرگ توبه نکرد، کشف میکنیم که در حین عمل براش استحقاق عقاب نوشته شد، باز به شرطی که بعدن هم این عقاب پاک نشه به صورتی. البته دیگه ما اینو نمیگیم، چون ما عقاب پاک نمی کنیم. میگیم که استحقاق عقاب هست و خداوند میتواند عمل نکند به این استحقاق، چون ما اصلا حبت و قبول نداریم. اینو بعدن توضیح خواهیم داد انشاءالله. ما معتقدیم که استحقاق ثواب و استحقاق عقاب هر دو حاصل میشه، یعنی ولو این که بعدن اشخاصی هدیه بفرستن به این میت، ولو اون استحقاق عقاب سر جای خودش محفوظه و این ثواب ها میاد، عقاب هم هست ثواب هم هست. بعد خدا چه میکنه در قیامت، این باید بعدن بحث بشه، چون خود آیه داره که هر کس که مثقال ذره ای عمل خیر کند میبیند، هر کس که مثقال ذره عمل خیر کند اونم میبینه. پس معلوم میشه عمل خیر و شر هر دو محفوظ میمونند. اینطور نیست که یکی دیگری رو حبت کنه و از من ببره. این بحث حبت در مسئله بعدی انشاءالله میاد. الان بحث ما در حبت نیست، بحث ما در اینه که استحقاق ثواب که نوشته میشه. کاری نداریم که حالا بعدن تو برزخ این استحقاق پاک میشه یا نمیشه، ما اصلا پاک شدن اینا رو بعدن باید بحث کنیم. در اینجا فقط حرف ما اینه که کسی که کار بد کرده استحقاق عقاب پیدا میکنه یا نه، کسی کار خوب کرده استحقاق ثواب پیدا میکنه یا نه. جواب اینه که بله، در همون حین عمل استحقاق هست، منتها مشروط به موافات. موافات یعنی به شرط این که اون کسی که عمل خیر کرده ایمانش رو حفظ کند و ادامه دهد تا اندل موت، تا موت، و اون کسی که کار بد کرده توبه نکند تا موت. موافات یعنی این، از دست ندادن ایمان در کار خیر و توبه نکردن در کار شر. در این صورت موافات حاصله وقتی که این شخص توبه نکرد و مرتد نشد، کشف می شود که در همون لحظه عمل استحقاق ثواب براش نوشته شده. پس ظاهراً عند العمل استحقاق ثواب نیست، واقعا هست. عند العمل واقعا استحقاق ثواب عقاب هست، اما ظاهرا نیست. ظاهرا باید صبر کنیم ببینیم موافات میشه یا نه. اگه موافات شد استحقاق عمل در همون هنگام معمل بوده، استحقاق ثواب یا عقاب. اگر موافات نشد معلوم میشه همون وقت این استحقاق نبوده، چون خدا میدونسته که این استحقاقی پیدا نخواهد کرد، لذا استحقاقش ثبت نکرده. پس اگر موافات حاصل باشد، اگر موافات حاصل باشد واقعا در هنگام عمل استحقاق ثواب و عقاب حاصل بوده، ولی ظاهرا معلوم نیست، باید صبر کنیم. پس اگر موافات حاصل شد واقعا استحقاق ثواب و عقاب در همون هنگام عمل بوده، و اگر موافات حاصل نشد واقعا استحقاق ثواب و عقاب در همون هنگام عمل نبوده. اما در ظاهر نه، در ظاهر با صبر کنیم ببینیم. یعنی در ظاهر یعنی فی علم الله، فی علم الله که خدا میدونه آینده چه خواهد شد، یا استحقاق ثواب و عقاب و ثبت کرده یا نکرده، چون میدونه آینده چی میشه. اما پیش ما نمیدونیم الان بگیم استحقاق ثواب آمد، استحقاق عقاب آمد یا نیامد. بلکه باید صبر کنیم ببینیم این آدم مرتد میشه یا نمیشه، توبه میکنه یا نمیکنه. اگه توبه نکرد استحقاق عقاب رو میگیم از همون اول بوده، اگر مرتد نشد استحقاق ثواب رو میگیم از همون اول بوده، و استحقاق هم که نوشته بشه دیگه پاک نمیشه. پاک نمیشه یعنی با عملی نمیتوانیم پاکش کنیم. بله، خداوند عمل شر رو عفو میکنه، گاهی از اوقات هم تبدیل به حسنات میکنه. داریم که سیئه رو خدا تبدیل به حسنه میکنه، ولی این استحقاق ثواب عقاب از بین نمیبره. بالاخره اگر خداوند بخواهد این آدم رو عذاب کند هیچ اعتراضی نیست، استحقاق هست. و همچنین اگر ثواب داد هیچی نمیتونه بگه چرا، چون استحقاق هست. وقت اگر خدا حالا نخواست به این استحقاق عمل کنه، یا حتی خواست سیئه رو تبدیل به حسنه کنه، اون حرف دیگریست. ولی بالاخره ما استحقاق رو داریم. استحقاق ثواب خدا همیشه عمل میکنه، استحقاق عقاب چون مربوط به وعیده اون دیگه دست خودش، دلش خواست عمل میکنه، دلش خواست عمل نمیکنه. هیچ کس هم در هیچ کنه از دو طرف اعتراضی به خدا نداره. اگه عمل کرد عذاب کرد میگه استحقاق داشت، عذاب هم نکرد میگه خواست عمل داشت، چون وعید واجب الوفا نیست. خب توجه کردید که مدعا گفته شد، قول چهارم رو ما انتخاب میکنیم که شخص در همون هنگام عمل استحقاق عقاب و ثواب داره، ولی مشروط به موافقته، و چون خدا شرطو میدونه پس واقعا استحقاق عقاب و ثواب یا عدم استحقاق رو همون لحظه عمل میدونه، این لازم بود ثبت میکنه، لازم هم نبود ثبت میکنه. ولی ظاهرا چی شما معلوم نیست، ما باید ثبت کنیم ببینیم چی میشه و آخر سر حکم کنیم. الان نمیتونیم بگیم این آدم استحقاق ثواب پیدا کرد یا استحقاق عقاب پیدا کرد، باید صبر کنیم ببینیم آینده چه وضعی پیدا میکنه. این مدعای ما بود. خب پس چهار تا قول روشن شد. گروهی گفتن که انسان استحقاق عقاب پیدا، استحقاق ثواب عقاب پیدا میکند عند العمل، حین العمل، بدون اینکه شرطی ذکر کنند. گروهی گفتن استحقاق عقاب و ثواب پیدا میکند فی الاخره، اینا هم شرطی نکردن. گروه سوم گفتن استحقاق عقاب یا ثواب پیدا میکند عند الموت، این هم شرطی نکردن. گروه چهارم گفتن استحقاق عقاب یا ثواب پیدا میکند حین العمل، ولی مشروطاً به موافات. موافات هم دونستیم یعنی چی؟ یعنی به اون ایمانی که شرط استحقاق ثواب است وفادار بمانند و ادامه دهند. و به عدم توبه که شرط استحقاق عقاب است ادامه دهند، این میشه موافات. خب اقوال رو ذکر کردیم، باید استدلال بکنیم بر قول چهارم که منتخب خود ماست. استدلالی که میکنم اینه که لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا به من یرتد منکم عن دینه فیمت و هو کافرون فاولئک حبطت اعمالهم. حالا چجوری ما از این دعای استفاده میکنیم؟ تغییر استدلالی که بحث خواهیم کرد، فعلا اقوالی رو که توضیح دادیم از رو تطبیق بکنیم تا به استدلال برسیم.
گروه اول باید قاعده بشن که بعد از اعمال بعد از استحقاق رو از بین میبره، مثلا توبه استحقاق رو از بین میبره.
گروه اول معتقدن که استحقاق عقاب میاد بعدن توبه اون استحقاق رو از بین میبره، یا استحقاق ثواب میاد اعتراض اون استحقاق رو زائل میکنه. قول اول همینه، بله، که تقریبا قول اینها مربوط میشه به بحث بعدی، به مسئله بعدی که قول حبطه، که عملی باید با عملی حبط بشه. اون قول انشالله بعدا عرض میکنه. البته خود آیه گفته اگر شرک ببرزید عملتون حبط میشه. اینو با توضیح بدیم یعنی چی؟ این انشالله در تقریر استدلال بیان میشه. فعلا ما نقل اقوال کردیم، دقت هایی که در اقوال بود بعضیشو گفتن، بعضیش مونده تو استدلال روشن میشه. صفحه 412 است، این صفحه 412 قال مصنف و هو یعنی ثواب مشروطون بالموافات. عقاب هم همینه، منتها کلام خواجه اشاره به ثواب داره. آیه هم که میگه همینه، میگه ثواب مشروط به موافاته، اگر شرک ببرزید از بین میره. توبه رو مطرح نمی کنه، آیاتی که میادشون توبه رو مطرح نمی کنه. معلوم میشه به عقاب نظری نداره، بحثش رو ثوابه. البته چون عقاب هم مثل ثوابه شاید ذکر نکرده، به خاطر اینکه فکر کرده ما قیاس میکنیم عقاب رو به ثواب، و همینطور هم شده دیگه، علامه داره قیاس میکنه عقاب رو به ثواب. و هو ثواب مشروط به موافات است لقوله تعالی لئن اشرکت لیحبطن عملک، و قولش که فرمود من یرتد منکم عن دینه تا آخر. اقول اختلف المعتزله علی اربعة اقوال، فقال بعضهم اشرک مشاعره در این مسئله قولی ندارند، اونها اصلا استحقاق عقاب و ثواب قائل نیستند. اما معتزله اختلاف کردن علی اربعة اقوال، چون استحقاق عقاب و ثواب قائلند لذا چهار قول دارن که استحقاق عقاب یا ثواب که میاد. فقال بعضی هم که این ثواب بر عمل خوب و عقاب بر عمل بد یستحقان، یستحقان به صیغه مجهول، یستحقان فی وقت وجود تا اول معصیت، در همون وقت و در همون حینی که اطاعت و معصیت انجام میشه استحقاق عقاب و ثواب میاد. و ابطل القول بالموافات، اینها قول به موافات رو باطل کردند، یعنی قول چهارم قبول ندارند. گفتن استحقاق در همون اول ثبت میشه، اگر اعتدال آمد از بین میره، اگر توبه آمد از بین میره، اگر هم نیامد که ثبت شده از همون اول تا آخرم باقیه. موافات اصلا قبول ندارند. موافات اینه که ثبت استحقاق مشروط هست به موافات، که حتی اگر موافاتی نباشد استحقاق ثبت نمی شود. منتها خدا چون می دونه موافات هست یا نیست، می دونه که همو وقت اول ثبت کند یا نکند. ما نمی دونیم، باید ثبت کنیم ببینیم که موافات می شه یا نمی شه. در هر صورت ثبتش مشروط هست به موافات. اگر موافات آمد یا خدا می دانست میاد ثبت می شه، اگر نه نه. و قال آخرون، قول دوم، گروه دیگری از معتزله گفتن انهما یستحقان فی الدار الاخره، انهما یعنی ثواب عقاب، در دار آخرت مورد استحقاق قرار میگیرن، حتی عند الموت هم نه، بلکه در دار آخرت. شاید توی برزخ یه تحولای تبدلای پیدا بشه، لذا باید صبر کنیم تا آخرت، اون وقت وضع عمل تو آخرت روشن میشه. اگر تغییری تحولی پیدا نکرده بود، اون وقت دیگه استحقاق ثواب یا ثواب نمیشه، عقاب نمیشه. و قال آخرون انهما یستحقان حال الاحترام. گروهی گفتن که انهما یعنی ثواب عقاب مورد استحقاق رو میگن در حال احترام. احترام یعنی مردن، یعنی مرگ. در وقت مرگ و در وقت موت معلوم میشه، چون دیگه وقتی که موت حاصل شد اختیار از آدم گرفته میشه، انسان دیگه نمیتواند ارتدادی پیدا کند تا ثواب ها از بین برود، نمیتواند توبه کند تا عقاب ها از بین برود. هر چی هست دیگه فعلا ثبت میشه. پس اندل احترام استحقاق ثواب عقاب نمیشه. اینم قول سوم بود. چهارم، و قال آخرون انهما یعنی ثواب عقاب یستحقان فی الحال، یعنی فی حال طاعه و فی حال المسیح، در همون حال طاعت و مسیحیت ثبت میشه، منتها به شرط الموافات. پس همون قول اوله، منتها شرطی کنارش هست. قول دو و سه رو قبول نکردیم، قول اول رو قبول کردیم، منتها بازمی میشدن یه شرط. فاین کان فی علم الله تعالی، که داره واقع رو توضیح میده. ظاهر عرض کردم که باید موت اتفاق بیفته در ثواب و قیامت بیاد در عقاب تا بعد روشن میشه، ولی در واقع خب خدا میدونه که آینده این عمل چگونه خواهد شد. طبق اون آینده اگر ببیند شرط در آینده حاصل است، استحقاق رو مینویسه. شرط حاصل نیست، استحقاق اصلا نمینویسه، ولی اگر بنویسه همون این عمل نوشته شده است.
استحقاق ثواب رو چرا این الموت میگیم؟ یعنی که چون که باقیات الصالحات ممکن است استحقاق ثواب رو هم به شخص بده.
بله، باقیات الصالحات ثواب مجدد درست میکنه، اونو ما حرف نداریم. ما حرف اون اینه که عملی که دیروز انجام شده در همزمان حیات دنیاوی انجام شده، اون عمل آیا ثوابش در همون وقت عمل نوشته میشه یا نه؟ عرض میکنیم که تا وقت مرگ اگه ارتدادی حاصل نشده، ثواب اون عمل رو میمیسن. ثواب اعمال باقیات صالحات ثواب بعدیه. اگه اصل ثواب میفرمایید، مثلا پس این بیمارستانی ساخته تا وقت مرگ مرتدن نشده، تا وقت مرگ ثواب رو بهش میدن در همون این عمل، و این عمل رو بعد هم که تجدید میشه داده میشه، و بعد از موت هم که ثواب های جدید بهش میدن. ما حرفمون سر همون ثوابیست که اصل عمل داشت، نه نماء عمل، چون همین عمل یه نمایی هم داره دیگه، نماعاتش هم ثواب های مجدد داره. اون نماعات توی زمان بعد از موت هم حاصل میشه، اونا مجدد هم. یعنی ثواب مجدده، ما در اون بحثی نداریم. ما بحثمون در عملی که قبلا انجام شده و ثوابش مراعاست، یعنی مشروط است موافات. ولی اینه که شما میفرمایید که ثواب باقیات و صلاحات در برزخ هم داده میشه، درسته، ولی این ثواب جدیده، نه ثواب اصل مطلب، اصل عمل. فرض کنید که نماز خوندیم، بعد ثواب اینو میخوان بعدن بدن، یا بیمارستانی ساختیم، ثواب اصل ساختمان رو به ما میدن، هر روزم یه ثواب جدید اضافه میشه به ما. اون ثواب اصل رو در اون داریم بحث میکنیم. ثواب هایی که بعدن میاد تا وقت مرگ هم بازم اونا این عمل حساب میشه. ثواب های بعد از مرگ اونا دیگه از بحث ما بیرونه، اونا رو خودم میده، اونا دیگه مشروط به چیزی نیست، چون دیگه انسان نمیتونه مرتد بشه که ثواب هاش پای دسته میاد. اما حرف ما اصلا در اون ثواب های بعد از موت نیست، بحث ما در همون ثوابیست که ما قبل از موت، کاریست که ما قبل از موت انجام دادیم که استحقاق ثوابش میاد یا نمیاد، استحقاق عقابش میاد یا نه. ما خیلی به ما بعد الموت کاری نداریم. حتی هدیه هایی که میرسه بعد الموت، اینا رو معلوم مورد بحث نداریم که عقاب ها رو کم میکنه، خفیف میکنه، حبس میکنه، یا اصلا به عقاب دست نمیزنه، یه ثوابی کنار عقاب میذاره، اینا هیچ کدوم مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که در زمان حیات دنیاویمون عمل خیری یا عمل شری انجام دادیم، این عمل خیر و شر ثوابش یا استحقاق ثوابش یا استحقاق عقابش کی میاد؟ همون وقت عمل میاد یا بعدم میاد؟ ثواب های مجدد یا عقاب های مجدد یا هر چی هست، اونا دیگه مورد بحث ما نیستن. بحث ما در همین عملی است که توی زمان حیات دنیاویمون کردیم. این عمل استحقاق ثواب یا عاقبت کی؟ و این کان فی علم الله تعالی انه یوافد تا سلیمتا الی حال الموت او الاخره استحق به ثواب الحال. اگر در علم خدا این چنین باشد که این چنین است، طاعت سالم میماند، این یوافی رو دارم به معنای ادامه پیدا میکند معنا میکنم، میماند یعنی ادامه پیدا میکند. اگر خود در علم خدا این باشد که یوافد تا سلیمتا الی حال الموت، خدا در علمش این هست که این شخص ادامه میدهد طاعت را سلیمتا تا حال موت، یعنی آسیبی برش وارد نمی کنه، آسیب ارتداده، آسیبی بر این طاعت وارد نمی کنه، بلکه تا حین الموت سالما ادامش میده. یا فرض کنید خود طاعت تا حال الموت ادامه پیدا می کند، استحق به ثواب فی الحال، استحقاق پیدا می کند به ها، یعنی به این طاعت، این انسان ثواب رو فی الحال یعنی فی حال العمل. بعد از حال الموت داریم اول آخره، یوافد تا از سلیمتن الی حال الموت اول آخره. این اول آخره در عقاب تصویر داره، در ثواب تصویر نداره. الان بحث ایشون در ثوابه، در ثواب اندل موت دیگه وفا شده، بعد الموت که ارتداد نمیاد که جلوی ثواب ببنده، تا حین موت باید موافات بشه، بعد الموت دیگه موافات هست، اصلا شرط نمی کنیم که موافات باشه، یعنی کسی بعد از موت دیگه نمیتونه مرتد بشه، بنابراین موافات بعد الموت حاصله، پس بعد الموت الالآخره موافات لازم نیست، من العمل الالموت موافات لازمه، نه من الموت الالآخره، بنابراین قید الالآخره شاید صحب القلم باشه، اضافه شده باشه.
در مورد توبه چی بعد از مرگ توبه میکنش؟
نه، توبه رو نمیگیم بعد از مرگ وجود نداره، میگه ممکنه یه ثوابی بیاد، هدیه‌ای بیاد، اون استحقاق رو از بین ببره. البته اینم قبول نداریم که حتی این تو مسئله بعد بحث میشه که اینم قبول نداریم. و کذل مسیح، این اگر در مسیحیت ما بین موت و آخرت حبت و قائل بشیم، کلمه اول آخرت توی قسمت مسیحیت درسته، اگر حبت و قائل نشیم کلمه اول آخرت توی مسیحیت هم درست نیست، تو توبه نمیاد که، بعد از ما توبه هم نمیاد، همونطور که استعداد نمیاد توبه هم نمیاد، بنابراین نه استحقاق عقاب میشه بعد الموت برداشت، نه استحقاق ثواب میشه برداشت، موافات تا هنگام مرگ، مگر قائل به حق بشیم که بعد از مرگ تا آخرت هم موافات در مسئله عقاب هست. این در صورت بود که خداوند در علمش این چنین باشد که این طاعت یا معصیت همچنان سالم میماند. اما و این کان فی علمه تعالی انهو یه به تو طاعه، این انسان طاعت رو به وسیله شرک حفظ میکند، او یتوب من المسیح یا از مسیحیت توبه میکند قبل الموافات، نسخه داره قبل الموافات، من نگاه شدن جای دیگه هم دیدم قبل الموافات داره، ولی قبل الوفات به نظر میزه بهتره، معنی نداره قبل الموافات. اگر خدا می داند که این انسان قبل از وفات طاعت رو حفظ می کند، یعنی ارتداد پیدا می کنه، یا قبل از وفات توبه از معصیت می کنه، لم یستحق الثواب ولا العقاب به ما، یعنی به این دو عمل، عمل شر رو به خیر، در همون هنگام عمل هم استحقاق ثواب عقاب پیدا نمی کنه، یا چیزی برش نوشته نمی شه، استحقاق برش نوشته نمی شه، اصل عمل نوشته می شه تا بعدا نشونش بدن، اما استحقاق نوشته نمی شه. شاید منظور از قبل الموافات هم همون وفات باشه، حالا ایشون عبارت رو این صورت به این صورت آورده، ولی موافات اصطلاحی اینجا معنی نداره، مگر موافات به معنی وفات کردن باشه، وفات یافتن، حالا به هر صورت مثلا به جای وفات گذاشته باشه. خب این چهار تا قول بود، مصنف قول چهارم انتخاب کرده. قول چهارم انتخاب کرده و به این دعای استدلال کرده که آیاتو میبینید مرحوم علامه آیه دوم رو هم کامل نقل کرده، خود مصنف آیه دوم رو کامل نگفته بود. در هر دو آیه، در آیه اول شرک، در آیه دوم کفر، در هر دو آیه شرک و کفر محبط عمل دانسته شدن که اگر مشرک شدی یا اگر شخصی کافر بمیره اعمالش حبط میشه. حبط میشه یعنی چی؟ یکی از سه احتمال در اینجا هست. یکی این که عملش از اصل باطل باشد، دوم این که عملش صحیح باشد، استحقاق آمده باشد، بعدن کفر بیاد استحقاق رو برداره، سوم این که عمل صحیح باشد، کفر نشان دهد که استحقاقی نبوده. از کردن مصنف در باب عقاب مسئله رو مستدل نمی کنه، در باب ثواب مستدل می کنه، ولی خب حکم عقاب هم قیاس میشه به حکم ثواب. همونطور که دقت میکنید الان بحث ما در ثوابه، یعنی توضیح هم که میدیم در ثواب توضیح میدیم، چون مصنف ثواب رو مطرح کرده، شارح هم به تبع مصنف ثواب رو مطرح کرده، میگه اگر عمل خیری انجام دادیم بعد شرک انجام شد، شرک ورزیدیم، عمل از اصل باطل است، این یک احتمال. عمل از اصل صحیح بوده بعد این کفر رو ابطال کرده، این دو احتمال. یا عمل از اصل استحقاق ثواب نداشته، کفر مبین این است که این عمل استحقاق ثواب نداشته و از اول نوشته نشده. از قول اول میگه این عمل از اول باطل بوده، قول دوم میگه نه استحقاق ثواب باطل نبوده، استحقاق ثواب داشته، استحقاق ثوابش پاپ شده. قول سوم میگه نه باطل بوده نه استحقاق ثواب روش نوشته شده، بلکه کفر باطلش کرده، کفر الان باطلش کرده، نه از اول باطل بوده و استحقاق ثواب هم نوشته نشده. حالا سه تا قول رو توضیح بیشتری بدیم، ببینیم که کدامیشون میتونیم از آیه استفاده کنیم. قول اول که میگه عمل از اصل باطل بوده، این داره از اون چهار قولی که ذکر کردیم قول دوم و سوم رو طرح میکنه. قول دوم و سوم هر دو میگن هین الاول استحقاقی نبوده، استحقاق یا این دلموته یا فلاخرته، ولی هین الاول نبوده، استحقاق هین الاول نبوده. عملی که استحقاق رو حین انجامش نداشته باشه باطل. اینطوره دیگه، عمل اگر استحقاق توش نباشه باطل. پس بنابراین دو قول عمل از همون اول باطل بوده، اندل موت یا اندل فلاخره روشن میشه که عمل از همون اول باطل بوده، چون استحقاق نیاورده، تا آخر هم نیاورده، استحقاق ثواب باید میاورد، همون وقت عمل که نیاورد، چون این قول میگه به وقت عمل استحقاق نمیاد. یا این دل موت میخواد استحقاق بیاره یا فلاخره، این دل موت یا فلاخره هم که برخورد کرده به شرک، اونجا هم استحقاق نمیاره. پس از اول تا آخر این عمل بی استحقاق بوده، پس از اول باطل بوده. متمان نمیدونیست فلواقع از اول باطل بوده، بنابراین اون کسی که میگه از اول عمل باطل بوده باید به یکی از قول دو و سه معتقد بشه که به یه استحقاق ثواب مربوط است به اندل موت یا مربوط است به الاخرت، و بعد که اندل موت تا قبل از موت که هیچ اصلا استحقاق ثوابی نیست، اندل موت که شد این آدم مرتد، استحقاق ثواب نیست، فلاخرت هم که با ارتداد میاد تا آخرت، اونجا استحقاق ثواب نیست. پس از اولی که عمل کرد این در موت فعل آخره هیچ حساب ثواب نمیشن شد، بنابراین اول از همون اول باطل بود. این قول اولیش که ما در اینجا نقل کردیم که با قول دو و سه ای که قبلا گفتیم سازگاره. قول دوم، احتمال دومی که در آیه میدیم اینه که ثواب نوشته شده باشه کفر برش داشته باشه. این قول اوله از اون چهار قولی که گفتیم. احتمال دوم قول اول از اون چهار قولی که گفتیم. پس احتمال اول قول دو و سه بود، احتمال دوم قول اوله. چطور؟ چون قول اول میگفت استحقاق ثواب میاد، بعد که اون ارتداد آمد این استحقاق ثواب از اون میاره. پس عمل ابتدا صحیحاً واقع شده و استحقاق ثواب رو هم آورده، بعدن که شرک آمد استحقاق ثواب از اون میبره. اینم احتمال دوم که از کردن با قول اول سازی کنه. احتمال سوم اینه که عمل اول باطل واقع نشده، میتونسته استحقاق ثواب رو همراه داشته باشه، میتونسته. در علم خدا اگر ارتداد پیش نمی آمد استحقاق ثواب از همون اول بود، حالا که ارتداد پیش آمده از همون اول معلوم بود که کفر میاد عمل رو باطل میکنه. خداوند میدانست که این انسان که این کار رو خیر رو کرده بعدن کافر میشه و با کفرش عمل رو باطل میکنه، لذا از اول خدا برای عمل استحقاق ثوابی ننوشت. از اول استحقاق ثواب ننوشت. چرا؟ چون میدونست بعدن این عمل باطل میشه. پس استحقاق ثوابی نبود که محو بشه. استحقاق ثواب مشروط بود به شرط، شرط نیامد استحقاق ثواب هم نیامد. این نیامدن شرط باعث شد که استحقاق ثواب نیاد. پس کفر ابطال کرد عمل رو، نه عمل از اول باطل بود که قول احتمال اول این بود که عمل از اول باطل بود. اما احتمال سوم اینه که کفر این عمل رو باطل کرد، یعنی شرط وجود نگرفت. کفر باطل کرد، این شرط وجود نگرفت. شرط صحت عمل این بود، موافات بود، موافات یعنی شرط نیمد مشروط از بین رفت. این هم احتمال سوم. خب احتمال سوم همه قول چهارمه و ما باید سعی کنیم احتمال سوم رو ثابت کنیم. در این آیه سه تا احتمال دادیم، احتمال سوم اگه ثابت کنیم قول چهارم دست میاد. ما برای اثبات احتمال سوم احتمال اول و دوم رو ابطال میکنیم، نه احتمال سوم اثبات کنیم. احتمال اول و دوم ابطال میشه، احتمال سوم متعین میشه. چون قانون اینطوره، یا بر اون احتمالی که مطلوبته دلیل اقام کن یا احتمالات مخالف رو ابطال کن، هر کدوم از این دو تا باشه کافیه. ما احتمال مخالف رو ابطال میکنیم، احتمال اول و دوم رو ابطال میکنیم، احتمال سوم ثابت میشه. در صورتی که احتمال دیگه نباشه، الان قرار بود که احتمال دیگه نباشه دیگه، همین چهار تا احتمال داریم، همین چهار تا احتمال داریم، همین سه تا احتمال در آینده داریم، همین سه تا احتمال داریم. یا از اول باطل بوده یا از اول باطل نبوده. دقت کنید چه از میکنم، میخوام سه تا احتمال رو منحصر کنم. یا از اول باطل بوده یا از اول باطل نبوده. اونی که از اول باطل بوده یا از اول باطل نبوده، یا بعدن باطل شده یا بعدن باطل نشده، یعنی از اول صحیح بوده یا بعدن باطل شده، که دقت میکنید امر منحصر میشه همین سه تا دائرش، یعنی میره نفی اثبات. قول اول باطل میکنیم به دو بیان. بیان اول اینه که خداوند بطلان عمل رو در این دعایه معلق بر شرک کرده، یعنی فرموده اگر مشرک بشوی یا کسی بمیرد و کافر باشد عملش باطل می شود و حبط می شود. حبط یعنی بطلان. خدا این بطلان رو معلق کرده بر کفر یا معلق کرده بر شرک. پس معلوم می شود اصل بطلانی نبوده، بطلان معلق است بر شرک، تا شرک نیامده بطلان نیست. نمیتونی بگی که این بطلان از اصل بوده، بلکه باید بگیم بطلان مشروط به شرکه. حالا در علم من تا شرک نیامده بطلان نیست، در علم خدا چون میدونسته شرک میخواد بیاد، همون شرک مبطل عمله، نه خود عمل باطلن واقع شده باشه و خالیان از استحقاق. خالیان از استحقاق یعنی باطلن. اینطور نیست که عمل خالیان از استحقاق ساده شده باشه، یعنی شأنیت استحقاق نداشته باشه، شأنیت بطلان داشته باشه، اینطور نیست. شأنیت صحت داشت. اگر اون شرک ما ورد نمی آمد، این شأنیت فعلیت پیدا می کرد. این که میبینید این شأنیت فعلیت پیدا نکرده، به خاطر اون شرکی که بعدن اومده. پس اون احتمال اول این بود که این عمل باطل، یعنی شأنیت صحت نداره، در حالی که آیه نمیگه شأنیت صحت نداره، آیه میگه شرک آمد خراب کرد، یعنی نمیگه مقتضی ندارد، میگه مانع کار خراب کرد. آیه اینطور داره بیان میکنه. احتمال اول این بود که اصلا مقتضی صحت نیست، مقتضی صحت وجود نداره، از اول عمل باطله. ولی آیه اینو نمیگه، آیه نمیگه که عمل مقتضی صحت نداره، آیه میگه مانع وجود گرفته که شرک است، و لذا این مانع داره عمل رو باطل میکنه. پس احتمال اول رو آیه امضا نمیکنه، زیرا آیه اظهار میکنه که مانعی وجود دارد، احتمال اول اینه که مقتضی موجود نیست، این دو تا من فرق دارند. این اشکال اولی که ما از آیه استفاده میکنیم و احتمال اول رو با این اشکال باطل میکنیم. اشکال دومی هم احتمال اول وارده، و اون اینه که کلام به صورت شرط گفته شده، لئن اشرکت، اون یکی هم من یرتدت میکن، شرط قانونش اینه که ماضی هم به مستقبل میبره، مستقبل هم که باشه مستقبل میبره، من یرتدت که مستقبل است، لئن اشرکت ماضی است، ولی معنی هر دو مستقبله. معنیش اینه که اگر در آینده، یعنی بعد از عمل، شرک ورزیدی یا کسی کفر مرتکب کفر شود، عملش باطل می شود، عملش باطل می شود، عملش مال آینده است. اگر در آینده شرکی صورت گرفت، کفری صورت گرفت، عمل باطل می شود، نه اینکه عمل از اول باطل بوده. احتمال اولین بود که عمل از اول باطل بوده، آیا اینو نمی ده؟ آیه میگه اگر شرکی بیاید عمل باطل میشود، همش مربوط به آینده است، نمیگه در گذشته این عمل باطل بوده، میگه این عمل باطل میشود. منتها خدایی که عالم است میدونه از اول این مبطل خواهد آمد، لذا استحقاق ثواب از اول نمیمیسه، چون میدونه که استحقاق ثواب تا آخرش واقعی نمیمونه، لذا نمیمیسه. پس قول دوم، قول احتمال اول به دو جهت باطل شد. احتمال دوم چی؟ احتمال دوم ایشون میگه حبته، قوله به تهابته، که بعدا در مسئله بعدی ما ردش خواهیم کرد. پس قوله دوم الان رد نمی کنه، در مسئله حبتون که مسئله بعدی رد می کنه، چون استحقاق ثوابی ثابت شده بنابر احتمال دوم، بعد کفر میاد اون چرا که ثابت شده حبتش میکنه، محبش میکنه. اینو ما قبول نداریم، ما میگیم چیزی که استحقاقی که ثابت شد حبت نمیشه، ممکنه خدا بهش عمل نکنه ولی حبتش نمیکنه، تا ببینیم بعدا در مسئله بعدی چی خواهیم گفت. حبس رو قبول نداریم. احتمال دوم احتمالیست که با حبس سازگاره، و چون ما بعدا در مسئله بعدی که مسئله هفتمه حبس رو باطل میکنیم، این قول دوم باطل میشه، بنابراین متعین شد قول سوم، احتمال سوم. احتمال سوم متعین شد، احتمال سوم برابر بود با قول چهارم، از چهار قولی که گفتیم پس قول چهارم مصدر شد. استدل المصنف رحمه الله على القول بالموافات بقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك، و بقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو، یعنی در حالی که هو کافرون، فاولئک حبطت اعمالهم، که کفر محبط عمله. و تقریره، یعنی تقریر استدلال این است که ان نقول، تقریر این استدلال این است که نقول، اما ان یکون المراد بالاحباط هنا، یعنی در این دعایه، کون العمل باطلن فی اصلهی، عمل از همون اول باطل بوده، در اصل باطل بوده، نه اینکه کفر باطلش کرده، از جز اول باطل بوده. این یک احتمال که از یادم این با قول دوم و سوم، با قول دوم و سوم میسازه، که قول دوم و سوم میگفتش که استحقاق ثواب در همون اول عمل نمیاد، بلکه بعد از موت میاد. خب بعد از موت هم نمیاد، یکی بود یه گفت در آخرت میاد، در آخرت هم نیمد چون مبتلا شد به کفر، چون این عمل مبتلا به کفر شد دیگه نیمد. از اولش که گفتن نمیاد، این در موت هم نیمد، خیلی آخرت هم نیمد. خب از همون اول این عمل باطل بوده که سبب و سبب برش نیمده و قابل هم نبود که بیاد. این احتمال اول. احتمال دوم، او ان سبب یسقط بعد ثبوتهی، سبب ثابت میشه دهین عمل تا بعدن ساخت میشه، که این با قول اول سازگاره از اون چهار قولی که گفتیم. احتمال سوم، او ان الکفر ابطله، یعنی عمل رو باطل کرد و اگر کفر نبود عمل صحیح بود، کفر بعدن آمد باطل کرد، یعنی شرط حاصل نشد. کفر آمد یعنی شرط حاصل نشد، شرط که موافقت بود حاصل نشد. این اصلا با قول چهارون سازگاره. این سه احتمال با اون چهارتا قول مناسبند. حالا که چهارتا احتمال ترک کردیم میگیم بل اولانو باطلان. بله.
حسنا میفرمایید شرط که حاصل نمیشه مشروط حاصل نمیشه، یعنی که نه معلق و مراعاق
نه. ببینید خداوند نمیگه استحقاق و ثواب ابطال میکنه، میگه عمل ابطال میکنه. ما الان دو تا بحث داریم، یکی این که عمل ابطال میشه، یکی این که استحقاق و ثواب ثابت شده برداشته میشه. این دو تا مطلبه. ما قبول نداریم که استحقاق ثواب نوشته بشه بعدن برداشته بشه، این احتمال دوم بود. ما میگیم عمل انجام میشه بعدن باطل میشه، عمل صحیحا انجام میشه، یعنی شأن قبول شدن رو داره. اول احتمال اولی بود که اصلا عمل باطلن واقع میشه، از اول شأن نداره. ما میگیم نه، عمل شأن صحت رو داره ولی استحقاق ثواب نوشته نمیشه. دو تا مطلبه. استحقاق ثواب میگیم نوشته نمیشه، عمل میگیم صحیحه، منتها با شرط این عمل صحیح استحقاق ثواب میآورد. با شرط عمل صحیح استحقاق ثواب میآورد. اگر عمل صحیح نباشد یا شرط نیاید استحقاق ثواب نمیاد. ما میگیم عمل صحیح است ولی شرط نیامده، چون شرط نیامده استحقاق ثواب نیامده. چرا شرط نیامده؟ چون اون کفر آمد عمل رو ابطال کرد، عمل صحیحی که واقع شده بود کفر آمد ابطال کرد، نذاشت استحقاق ثواب بیاد. و خدا میدونست که کفر باطلش میکنه، از اول استحقاق ثواب ننوشت. دقت میکنید، میخوام عرض کنم دو تا مطلب در اینجا هست. یکی این که عمل باطل است یا باطل نیست، دوم که استحقاق ثواب کی میاد. ما گفتیم استحقاق ثواب این عمل هست به شرطی که شرط بیاد، وقتی شرط نیامد استحقاق ثواب این عمل نیست. الان فرض اینه که شرط نیامده، یعنی کفر حاصل شده و شرط نیامده، پس استحقاق عمل استحقاق ثواب این عمل نبوده. ولی حالا عمل چی؟ خود عمل استحقاق ثواب نداشته، عمل صحیح بوده یا باطل بوده؟ خود عمل صحیح بوده، کفر آمده ابطالش کرده. اون احتمال اول اینه که عمل از اول ناصحیح بوده، ولی ما میگیم عمل از اول صحیح بوده، کفر ابطالش کرده و این عمل صحیح استحقاق ثواب رو نداشته ولو صحیح بوده. چرا؟ چون بعدن کفر ابطالش میکرده. پس اول عمل صحیحاً واقع شد، اون تا استحقاق ثواب برش نوشته نشد، بعد کفر که آمد عمل رو باطل کرد، استحقاق ثواب دیگه بر نداشت، چون استحقاقی نوشته نشده بود که برداشته بشه. پس توجه میکنید که این اشکال شما وارد نمیشه که میفرمایید اگر کفر ابطال میکنه معناش این که استحقاق ثواب بر میداره. عرض میکنم کفر که ابطال میکنه عمل صحیح رو از اقتضای صحت میندازه، ولی استحقاق ثواب از اول نبود که کفر بخواد برداشته. ما اعتقادمون اینه دیگه، اعتقادمون اینه که کفر میاد عمل رو ابطال میکنه و این عمل اگر ابطال نمیشد استحقاق ثوابش میآمد، چون ابطال شد استحقاق ثوابش نیامد، از اول نوشته نشد. خداوند میدانست که این ابطال خواهد شد، از اول استحقاق ثوابش نذاشت که بعدن بیاد و پاک بشه. ولی قول اول گفت نه، قول اول از چهار قول گفته بود که استحقاق ثواب میاد، کفر میاد حبسش میکنه. اون میگفت کفر استحقاق ثواب رو زائل میکنه، ما میگیم کفر باعث میشه که از اول استحقاق ثواب نوشته نشه، ولی عمل شرعیت صحت رو داره. کفر که میاد باطلش میکنه، باطل چه کرد؟ یه استحقاق ثواب از بین میره، نه از بین میره، این اصلا نمیاد، نوشته نمیشه. خدایی که عالم است به این که این کفر بعدا میاد، از همون اول استحقاق ثواب نمیشه. ول اولان باطلان، یعنی دو قول اول باطلان، دو احتمال اول، اولان یعنی دو احتمال اول باطلان. عمل اول یعنی اما احتمال اول باطله به دو دلیل. دلیل اول فلانه علق بطلانه به شرک المتجدد، معلق کرد خدا بطلان عمل رو به شرکی که بعدن میاد. پس نمیشه عمل رو در اصل باطل حساب کنی، چون همین شک نیمده، مبتل هنوز نیمده، چگونه میگید عمل باطله؟ بعد از اینکه مبتل آمد عمل باطل میشه، نه این العمل عمل باطل بشه. شما میگید این العمل عمل باطل، این نسخ اقتضای صحت نداره. ما میگیم نه، اقتضای صحت داره، این شرک میاد ابطالش میکنه، یعنی اقتضاش ازش میگیره. و آیه همینو میفهمونه، میگه که با شرکی که بعدن میآید عمل حبط میشه، یعنی باطل میشه، نه از اصل باطل بوده. آیه نمیگه از اصل باطل بوده. این دلیل اول. دلیل دوم و لعنه شرطون و جزاون، یعنی آیه شرط و جزاست، یعنی به صورت شرط و جزا آمده. و شرط و جزا این نما یقعان فل مستقبل، همیشه قانون اینه که شرط و جزا ولو بر فعل ماضی وارد بشن، ولی ماضی رو از نظر معنا مستقبل میکنن، بر مستقبل هم که وارد بشن همینطور. یعنی شرط و جزا هر دو مربوط به آینده است. اینجا از زیدون، ببینید جا هست ولی معنا میکنید اگر زید بیاید فرچه و بعدا اکرامش کن. اصلا شرط همیشه مدخولش خودش رو مستقبل میکنه، اینجا هم همینطوره. اینجا میگه که اگر در آینده شرکی حاصل شد، عمل در همون آینده حفظ میشود. هر دو مربوط به آینده است، هم شرک حاصل شد مربوط به آینده است، هم حفظ شدن یعنی باطل شدن مربوط به آینده است، نه در این عمل. در این عمل ابطالی نیست. و بالاول یبطل و ثانی، اول در هر شرط جزایی اون شرطه، وقتی که پشت سر کلمه شرط دوتا فعل واقع میشه، اون فعل اول شرطه، فعل دوم جزاست. بل اوله یبطل و ثانی، اول چی بود؟ شرک بود. ثانی چی بود؟ عمل بود. لئن اشرکت لیحبطن عملک، به وسیله اولی که شرط است که شرک است، دومی که عمل است باطل میشود. یعنی قانون شرط اینه که به وسیله شرط جزا حاصل میشه، با حصول شرط جزا حاصل میشه. شرط شرکه، جزا حبط عمل و ابطاله. با حصول شرک ابطال حاصل میشه، نه قبل از حصول شرک. پس حین العمل که شرکی نبوده ابطال نبوده، ابطال بعد از عمله. و بالاول یعنی به شرط که در اینجا شرک است، یبطل ثانی یعنی جزا که در اینجا عمل است. این دو دلیل بود برای بطلان احتمال اول. اما ثانی، حتی برون عمل اوله، گفتیم ول اولان باطلان، عمل اول به این دو دلیل باطل بود و اما ثانی باطل است. فلما یعطی، بیانی که بعدا خواهد آمد، من بطلان تهابط، اون مطلبی که بعدا میاد اینه که تهابط باطله. در مسئله بعدی که مسئله هفتمه، انشاءالله مسئله تهابط و موازنه رو مطرح میکنیم، هم تهابط رو باطل میکنیم هم موازنه رو باطل میکنیم. خب یکی از دو چیزی که در مسئله بعدی باطل میشه تهابطه، و این قول احتمال دوم با تهابط سازگاره، یعنی عملی استحقاق ثوابش نوشته شود، بعدن اون استحقاق پاک شود، این میشه حبط، اینو ما بعدن باطل میکنیم. پس قول دوم با تهابط، احتمال دوم با تهابط سازگاره و تهابط بعدن باطل میشه، پس احتمال دوم باطل میشه. بنابراین فتعین الثالث، ثالث متعین شد که ثالث هم همون قول چهارم. احتمال سوم با قول چهارم مناسبه، پس اگر احتمال سوم درسته معلوم میشه قول چهارم درسته. با اول مطلوب همین
آیه
از هر
در اون قول دوم نیست، خود آیه
که میفرماد حبط میکنیم، یعنی آیا استحقاق رو حبط میکنی یا عمل رو حبط میکنی؟
عمل رو
استحقاق رو نفرموده. اگر آیه میفرمود استحقاق رو حبط میکنیم، این مناسب بود با قول دوم، با احتمال دوم. ولی آیه فرمود عمل حبط میکنیم، قول چهارم اینه که عمل حبط میشه. قول چهارم اینه که استحقاق اصلا نوشته نشده که حبط بشه، فقط عمل بوده که با صحت صادر شده، اون حبس میشه. عمل حبس میشه که صحت ازش گرفته بشه، ولی استحقاق اصلا نوشته نشده بوده که حبس بشه. آیه هم نداره که ما استحقاق رو حبس میکنیم، آیه داره که ما عمل رو حبس میکنیم. حبس استحقاق مسئله بعدی است که در احتمال دوم مطرح شده بود، اونو ما در مسئله بعد ردش میکنیم. حبس استحقاق ما قبول داریم، ولی حبس عمل قبول داریم.
با همین آیه میتونستم رو رد کنیم دو احتمال دوم رو، این
فهمت لایه بطنه عملو. بله با همین آیه میتونست رد کنه، ولی خب دلایل بعدی داریم و دلایل بعدی رد میکنه. خب نکه این بحث تهابت در مسئله بعد مطرح میشه، دیگه نخواست با این آیه ردش کنیم. ما ممکنه دلایل متعددی بر بحث تهابت داشته باشیم. یکی از دلایلمون بعدن خواهیم گفت، دلایلمون بعدن خواهیم گفت، ولی این آیه رو شما می‌فرمایید دلیل بر رد تهابت قرار بده، ظاهرا نمیتونه این کارو بکنه. دلیل میگه ما عمل رو حبس میکنیم، نمیگه استحقاق رو حبس نمیکنیم یا میکنیم. در مورد استحقاق ساکته، لذا نمیشه اینو بر علیه احتمال دوم به کار برد. این آیه رو، این آیه نمیگه در مورد استحقاق اصلا صحبتی نداره. اگه در مورد استحقاق میگفت ما حبس نمیکنیم استحقاق رو، احتمال دوم باطل میشد. ولی آیه در مورد استحقاق اصلا ساکت هیچی نگفته، درباره عمل گفته. چون درباره عمل گفته پس معلوم میشه قول سوم رو تثبیت کرده، اما درباره استحقاق حرفی نزده پس به قول دوم کاری نداشته. قول دوم اگه بخوام رد کنیم باید به همون دلایلی که در مسئله هفتم ذکر میکنیم رد کنیم. این آیه رو نمیتونیم رد قرار بدیم، ظاهرا دیگه نمیرسیم بقیش بکنیم.